صفحه 75. خدای 14. نخستین دهکده تبتی که در سر راه ما بود جان تازه‌ای به ما بخشید. پیش از ورود به دهکده یک ردیف بسیار طولانی پرچم‌های سپید دیدیم که در کنار هم آویزان کرده بودند. روی این پرچم‌ها مطالبی به زبان تبتی نوشته شده بود. جریان را از راهنما پرسیدیم. او گفت این پرچم‌ها هر کدام یادبود یکی از مردمان تبت است که عمرش را به شما بخشیده است و آنچه روی پرچم‌ها می‌بینید نام مردگان است که از میان رفتند. این پرچم‌ها را بدان سبب در دامنه کوهستان آویزان کردند که باد آنها را به حرکت درآورد. زیرا مردم تبت عقیده دارند که بر اثر احتجاج نام آنها گناهانشان به زمین می‌ریزد و روان مردگان در جهان ابدی آرام و آسوده خواهد بود. در 1 کیلومتری دهکده به مکانی رسیدیم که سنگ‌های کوچک و بزرگ روی هم انباشته شده بود. ما طبق عادتی که کرده بودیم به رسم احترام سر فرود آوردیم و تا جایی که می‌توانستیم خم شدیم و به تبعیت از دیگران فریادهای بلند می‌کشیدیم تا ارواح خبیثه از آنجا دور شوند. آن وقت چند قطعه سنگ را که همراه داشتیم به آنجا پرتاب کردیم و بدین ترتیب بر تعداد سنگ‌های انباشته شده افزودیم. در اینجا در این سرزمین اسرارآمیز از خطوط راه آهن، از جاده‌های صاف و آسفالته، از سیم‌های برق و تلفن، از کارخانه‌های اتومبیل‌سازی خبری نبود. تبت هنوز در خواب عمیقی غوطه‌ور است. هنوز وارد دهکده نشده بودیم که از دور عده‌ای باربر نظر ما را جلب کرد و بعد از اینکه نزدیک‌تر شدند متوجه شدیم که عده‌ای از مردان قوی‌هیکل مشغول حمل چیزی شبیه اتومبیل بودند. برخورد کردیم، معلوم شد این نخستین اتومبیلی است که وارد خاک تبت شده است و چرخهایش اولین چرخی است که روی خاک تبت خواهد چرخید. و نیز معلوممان شد که اتومبیل مزبور یکی از 3 اتومبیلی است که توسط ماو تسه‌تونگ تقدیم دالای لامای تبت شده است و چین کمونیست می‌خواهد به وسیله این هدایا به تبت نزدیک شده و این سرزمین را در کام خیش فرو ببرد. این اتومبیل از همان راهی آمده بود که ما آمده بودیم. آنجا که جاده به پایان رسیده بود، همه قطعاتش را باز کرده بودند تا روی قاطر حمل کنند و بدنه اتومبیل را روی تخته روانی نهادند و 2 گروه 25 نفری بایستی نیمی از آن قطعات را در مدت 32 روز به لحاسا پایتخت تبت حمل کنند. وارد دهکده شدیم. دهکده دارای ساختمان‌های عجیبی بود. ساختمان‌هایی که ما تا آن زمان نظیرش را ندیده بودیم و به جای هر چیز در این دهکده معبد ساخته بودند. راهنمایان به ما خبر دادند که اگر می‌خواهیم مورد لطف مردم تبت قرار گیریم، باید از آداب و رسوم آنان پیروی کنیم، کمتر حرف بزنیم و در فکر عکاسی و فیلمبرداری نباشیم. البته آداب و رسوم مردم تبت برای ما تازگی داشت و می‌بایستیم مدتی تحت تعلیم قرار گیریم تا از همه چیز با خبر گردیم. اما خیلی زود به این زندگی انس گرفتیم و توانستیم به اصطلاح خود را با شرایط محیط وفق دهیم. یکی از کارهایی که بلافاصله پس از ورود به دهکده انجام دادیم تراشیدن موهایمان بود که شرح آن را جداگانه خواهیم داد، زیرا مردم تبت سرشان را از ته می تراشند. از جمله عادات آنها این است که به هیچ کس دست نمی دهند و مثل ما احترام نمی گذارند. تنها در برابر مجسمه بوداست که حالت تواضع و تعظیم و تکریم به خود می گیرند. آنها پیوسته مشغول عبادتند و تکیه کلامشان این است: بودا، فرزندان خود را حفظ کن. تبت سرزمین لاماها و پیروان بوداست. در هر گوشه خانقاهی برپا شده است. مردم تبت معتقدند که پس از مرگ خدای روی زمین، روح او در جسم کودک دیگری حلول می کند و این کودک است که جانشین خدای پیشین می شود. البته این کودک مشخصات ظاهری معلومی باید داشته باشد. وقتی یک خدا فوت می شود و از میان می رود، مردم تبت شب و روز در جستجوی خدای تازه هستند و اغلب در کنار دریاچه ها گرد می آیند تا مگر تصویر خدای تازه را در آب دریاچه تماشا کنند. در این هنگام سرودی را با صدای بلند تکرار می کنند و می خوانند: اجازه دهید خدای ما بازگردد، اجازه دهید خدای ما مراجعت کند. این جستجو هنگام شب نیز ادامه می یابد و شبها با فانوس در کنار دریاچه ها به جستجو مشغول می شوند. در واپسین بار لاماها در آب تصویر خدای تازه را دیدند و با نشانه هایی که از چهره و ظاهر این خدا داشتند گردش خود را برای یافتن وی ادامه دادند تا سرانجام عبورشان به یک خانه محقر افتاد. در این خانه کودک 14 ساله زندگی می کرد که با نشانی های آنها مطابقت داشت. رهبانان یقین کردند گم شده خیش را یافتند و او همان موجودی است که روح خدای 13 در جسمش حلول کرده است. دالائی لامای این خبر دهان به دهان نقل شد، به گوش همه مردم رسید، به مقامات عالی روحانی نیز گزارش گردید. آنگاه عده زیادی از بزرگان قوم به آن ناحیه آمدند و پس از زیارت کودک حقیقت را به مادر طف تفهیم کردند. وقتی مادر از آن حقیقت شگفت‌انگیز آگاه شد، خود را کنار کشیده و سکوت اختیار کرد. آنگاه رهبانان بودایی با احترام و تشریفاتی خاص کودک را در میان گرفته و او را از آن خانه بیرون برده و به همراه خیش به معبد بزرگ بردند، زیرا جایگاه او در محراب معبد بود. پس آنگاه او را در محراب مستقر کردند. آنچه را که متعلق به خدای 13 بود در اطراف او فراچیدند تا از واکنش‌های کودک دریابند که به کدام یک از آن اشیا علاقه دارد. اگرچه آن کودک از آنچه که اتفاق افتاده بود چیزی دریافت نمی کرد و نمی دانست، به ناگاه چه موقعیت ممتاز و برجسته‌ای به دست آورده است. به هر سان به زودی کاهنان بودایی که با احترام فراوان انتظار موقعیت مطلوب را می کشیدند، به ناگاه دیدند که آن کودک یکی از اشیای کمبه‌ها اما پر اهمیت و مقدس را برداشت. این صحنه آنان را چنان به هیجان آورد که صدای هلهله و شادی از آنها برخاست و بدین سان توانستند به این دریافت برسند که آن کودک در بزرگی چگونه شخصیتی را نشان خواهد داد. پس از این صحنه مراسم به تخت نشانیدن خدای 14 آغاز شد و کاهنان مقدس خدای تازه را با احترامات و تشریفات ویژه در لحاسا پایتخت تبت به تخت نشانیده و تاج خدای 13 را بر سر او نهادند. از آنجا که احترام دالائی لامای در میان مردم تبت احترام خدایی است، در این مراسم بیشتر مردم شرکت جستند و اینچنین بود که سرانجام پس از جستجوهای بسیار کاهنان تبتی خدای 14 را یافتند و برای اینکه او بتواند جامعه تبتی ها را به سوی بهروزی و سرفرازی هدایت کند، علوم گوناگون را به او آموخته و او را با تمامی دانش‌های لازم آشنا ساختند. مردم تبت لامای بزرگ یا دالائی لامای را جانشین خدا می‌دانند. 14 خدای بودایی ها پس از سالها جستجو پیدا شد و او دالائی لامای است که بر اثر فشار چین کمونیست به هندوستان پناه برده است. بعدها وقتی شنیدیم که آن دالائی لامای به خاطر جریانات سیاسی به ناچار خاک تبت را ترک کرده است، به خوبی می توانستیم حدس بزنیم که بر مردم متعصب آن سرزمین چه گذشته است. اگر خادم می شدیم، خستگی آنچنان ما را از پای در آورده بود که جز خواب به چیز دیگری فکر نمی کردیم. نه هوس گردش در دهکده را داشتیم و نه اشتهایی به شام. بستری برای من آماده شد و ما بی آن که به نرمی یا زبری این بستر کار داشته باشیم به خوابی گران فرو رفتیم. اما صبح زود بر سر صدای طبل و شیپور از خواب پریدیم. راهنمایان ما نیز بیدار شدند، لیکن به جای آن که مانند ما پکر و دماغ و ناراحت باشند، لبخندی بر لبانشان نقش بسته بود، لبخند رضایت و شادمانی. از آنها پرسیدیم که این طبل و شیپور را برای چه می نوازند. پاسخ دادند که این کار جزء رسوم تبت است و هر صبح زود که بخواهند به طور دست جمعی روانه معبد شوند، با این تشریفات حرکت می کنند. صدای موزیک خیلی اوج گرفته بود. یکی از رهنمایان بیرون رفت و هنگامی که بازگشت خبر داد جشن مذهبی بزرگی برپا شده است و همه مردم دهکده در این جشن شرکت کردند و تنها کسانی که درون کلبه به سر می برند ما هستیم و بس. راهنماها دلشان می‌خواست در این مراسم شرکت جویند و البته ما هم که برای سیر و سیاحت و دیدن عجایب به تبت آمده بودیم اصرار کردیم که در این مراسم حضور یابیم. آنان این کار را خطرناک می‌شمردند، اما وقتی اصرار ما فزونی یافت، یکی از آنها بیرون رفت و پس از یک ربع ساعت برگشت در حالی که تیغ تیز و بورانی به دست گرفته بود. ما خیال کردیم که از حرفای ما به خاطر احساسات و تعصبات شدید مذهبی آزرده خاطر شده است و همین حالاست که گردن از مبارکتر ما را با این تیغ بزند، اما او قصد دیگری داشت. میخواست سرهای ما را از ته بتراشد و تراشید. قیافه تازه ما موجب خنده و تفریح آنها شد، اما در اینجا یک مشکل دیگر نیز وجود داشت و آن این بود که میبایستی لباسهای خودمان را هم عوض کنیم و جامعه تبتی بپوشیم. لباس تبتی به یک شنل بیشتر شبیه است، با این تفاوت که این شنل همه جای بدن را میپوشاند. پارچه آن را طوری درست میکنند که انگار آهار خورده است و یا از تخته سلایه است. لباس مانند چوب به تن میایستد. رنگی که تبتی ها دوست دارند بیشتر قرمز است. سردسته راهنمایان اظهار داشت که به معبد میرود، با سران مذهبی صحبت میکند، برگمان اجازه ورود میگیرد و البته اگر توفیق یافت از تهیه جامعه تبتی دریغ نخواهد داشت. او رفت و هنگامی که بازگشت خیلی مسرور و شادمان بود. لباس تبتی هم همراه آورده بود. به ما گفت: شانس با شما یاری کرده است. وقتی کاهن بزرگ بودایی فهمید دو نفر به این سرزمین آمدند، اصرار کرد که به طور حتم در این جشن شرکت کنند. ما فقط خوشحال شدیم و نفهمیدیم در این جمله چه رازی نهفته است و چه ماجراهایی در انتظار ماست. خیلی شاد و سرخوش بودیم. لباس‌های تبتی را به تن کردیم. از راهنمایان پرسیدیم که در این کشور چگونه سلام علیک می‌کنند و او به ما یاد داد. البته ما در هندوستان اطلاعاتی درباره زندگی مردم این سرزمین اندوخته بودیم و اکنون میبایست این اطلاعات را به صورت عملی مورد استفاده قرار دهیم. راهنمای ما گفت: بکوشید از دیگران تقلید کنید، خنده بر لب نیاورید و به خصوص توصیه میکنم که از فیلم برداری و عکاسی دوری جویید. ما گفته های وی را قبول کردیم، زیرا چاره ای نداشتیم. آن وقت او دو شی کوچک را که نظیر بادبزنهای ژاپنی بود به دست ما داد. اینها مانند چرخ بودند و با حرکت دست چرخ می‌خوردند. از راهنما پرسیدیم: این دوکای نخریستی به چه دردی می‌خورند؟ او پاسخ داد: اینها چرخ عبادت است. شما باید از چرخانیدن آن غفلت نکنید، زیرا بدین گونه موفق خواهید شد ارواح خبیثه را از خودتان و اطرافتان برانید. حالا شما خوانندگان عزیز به خوبی می‌توانید قیافه ما دو طفل مظلوم را با سرهای تراشیده در لباس تبتی در حالی که چرخ عبادت را در دست داشتیم و میچرخاندیم در نظر مجسم کنید. ما دیگر هیچ فرقی با مردم تبت نداشتیم، جز این که چشمانمان کج و مورب نبود. رنگ چهره‌هامان هم زرد نبود. فکر میکردیم اگر با این قیافه در خیابان استانبول تهران راه بیفتیم چند هزار نفر دور ما جمع خواهند شد و چه عالم شنگه‌ای به پا خواهد گشت. لباس تبتی لباس راحتی بود، اما می دانستیم که با این لباس نمی توانیم بنشینیم. آخر مگر ممکن است آدم با لباسی که پارچهش مثل تخته سلایه است روی زمین بنشیند؟ باری از کلبه بیرون آمدیم و به راه افتادیم. کوچه های دهکده تنگ و باریک بود. احدی در آنجا دیده نمی شد. از دور صدای موزیک به گوش می رسید. دل در سینه ما می تپید. باور نمی کردیم که پای به این سرزمین گذاشته باشیم. تهران کجا و تبت کجا؟ به زودی به یک معبد بزرگ رسیدیم و از دیدن آن خانقاه که بر فراز بلندی ساخته شده بود و شکل عجیب و شگفت‌انگیزی داشت ما تو مبهوت ماندیم. از خودمان می‌پرسیدیم: مگر کار ساختمان فقط معبد سازی است؟ چرا مردم تبت به جای آنکه خانه‌های راحتی برای خود بسازند همه ذوق و هنر خود را در راه ساختن معابد به کار می‌برند؟ و بعد خودمان به این سوال پاسخ دادیم: آخر آنها در امور مذهبی یکی از متعصب‌ترین مردم روی زمین هستند و خودشان را فدای مذهب می کنند. راحت این دنیا را دوست نمی دارند و ترجیح می دهند که در این جهان خود را از هر چیزی محروم سازند تا زودتر به خدای خود، به بودا واصل گردند. بیرون معبد شلوغ بود، درون آن نیز جای سوزن انداختن نبود. راهنمای ما که از اطرافیان اطلاعات تازه‌ای به دست آورده بود برای من شرح داد که مراسم امروز و به خاطر ارتقای درجه بعضی از روحانیون است. روحانیونی که در مقام پایین تری قرار دارند و به عبارت دیگر این جشن ها شباهت به بسیار به جشن پایان تحصیلی دانشگاه دارد. در این مراسم گواهی نامه ها و مقام های جدیدی که نصیب کاهنان تازه می شد تقسیم می گردید. مهمترین چیزی که در نخستین برخورد توجه ما را به خود جلب کرد وجود خوراک های زیاد بود. نوازندگان به کار خود سرگرم بودند. عده‌ای هم که در معبد گرد آمده بودند به موسیقی گوش می کردند و تنور شکم را دم به دم می تافتند. در این کار شتاب فراوان داشتند. می خواستند زودتر کارشان پایان یابد تا از معبد خارج شوند و جای خود را به کسانی بدهند که در بیرون معبد انتظار می کشند. راهنمایان ما بی دریغ به خوردن پرداختند، یعنی مشغول پذیرایی از وجود مبارکشان شدند و شکمی از عزا درآوردند. چون در این مراسم هر کس حق دارد هر اندازه که مایل است غذا بخورد، ما هم از قافله عقب نماندیم و برای نخستین بار توانستیم غذای تبتی بخوریم و طعم چای مخصوص تبت را که بسیار رواج دارد بچشیم. این چای با چای معمولی که در همه جای دنیا مصرف می شود فرق دارد. آن را از پیه گاومیش تبتی درست می کنند. بله، پیه گاومیش. و تصدیق کنید حق داشتیم که از طعم و مزه آن بدمان بیاید. و وقتی راهنما گفت که این چای را از چه چیزی درست می کنند، چندش سختی سراپای من را فرا گرفت. حالت تهوع شدیدی به ما دست داد، اما خودمان را نگاه داشتیم، زیرا هنوز سرهای تراشیده ما بر بدن ما سنگینی نمی کرد و هیچ مایل نبودیم این سرهای نازنین را ببرند و روی سینه هامان بگذارند. وقتی شکم ها سیر شد، مراسم توزیع درجات مذهبی آغاز گردید. خاموشی مست معبد را فرا گرفته بود. کاهن بزرگ زیر لب دعا می خواند. یک کاهن جوان که توانسته بود به مقام بالاتر ارتقا یابد در کنار راهب بزرگ ایستاده بود. سرش پایین بود. وقتی دعای مذهبی کاهن بزرگ به پایان رسید، ظرفی برداشت که ما ندیدیم درون آن چه بود. در این هنگام طبل‌ها و شیپورگران قوقایی به راه انداختند. راهب بزرگ دستش را در ظرف کرد. آنگاه مایه سرخ‌رنگی بر پیشانی فارغ‌التحصیلان مالید و حاضران شروع به خواندن سرود مذهبی کردند. ما انقدر تحت تأثیر شکوه و جلال معبد قرار گرفته بودیم که برخیش می درزیدیم. وقتی آن مراسم به پایان رسید، آنها که در معبد بودند تعظیم کنان بیرون رفتند تا دسته های دیگر وارد شوند. این مراسم مانند سینما بود، چند سانس داشت و برای تازه واردها تکرار می شد. همین که معبد خالی شد، چشم راهب بزرگ به ما افتاد. نمیدانم در چهره ما چه دید که یکی را به سراغ ما فرستاد. ما به همراه راهنمای خود که زبان تبتی را میدانست، با گامهای سنگینی به حرکت درآمدیم. در حالی که دلهایمان از ترس میتپید، نگران بودیم، فکر میکردیم مبادا کار خلافی از ما سر زده باشد. فکر میکردیم مبادا مورد خشم و غضب کاهن بزرگ قرار گرفته باشیم و باز وحشت داشتیم که مبادا در نخستین برخورد نتوانیم نظر محبت راهب بزرگ را برانگیزیم و ما را از راهی که آمده بودیم بازگردانند و آرزوی دیدن عجایب پایتخت و شهرهای دیگر تبت را بر دلمان بگذارند. زیرا خوب می دانستیم که در این سرزمین ممنوعه همه چیز با خرافات آمیخته است و البته کسانی که به همه خرافات آشنایی ندارند ممکن است ندانسته کار انجام دهند که از نظر معتقدین به آن خرافات توهین‌آمیز باشد. چون راهنمای موقت ما که در آن قصبه استخدام شده بود هنگام حرکت پایش را به زمین می‌کشید و راه می‌رفت، ما هم طرز راه رفتن او را تقلید کردیم و به حضور راهب بزرگ رسیدیم، در حالی که بعد دانستیم راهنمای ما کمی شل است و پایش می‌لنگد. راهب چشمان ریزی داشت، اما انقدر با نفوذ بود که سراپای ما را می لرزند. او به زبان تبتی به ما خوش آمد گفت و آنگاه از کار ما پرسید و چون راهنما به وی خبر داد که ما جهان گردیم، او جلو آمد، به تماشا و بررسی ما پرداخت، انگار می خواست برده خریداری کند. دستای ما را دید، ما را چرخاند و حتی گفت که دوباره راه برویم. ما دستورهای وی را بدون شون و شرا انجام می دادیم، اما نمی توانستیم از تعجب خودداری کنیم. کنجکاوی ما گل کرده بود. خیلی مایل بودیم بدانیم چرا این دستورها را صادر می کند. از این آزمایش ها چه منظوری دارد؟ وقتی این معاینه ها به پایان رسید، از راهنما پرسیدیم راهب بزرگ چه نظری دارد؟ او هم به نوبه خود از راهب سوال کرد و او چنین پاسخ داد که به دنبال دو گم شده می گردد. راهنما افزود مردمان تبت اعتقاد دارند که روح هر کس پس از مرگ به بدن دیگری حلول می کند و آن وقت این شخص می تواند همان مقام و موقعیتی را داشته باشد که صاحب روح داشته است. و چون 2 سال پیش 2 نفر از کاهنان صاحب مقام به جهان باقی شتافتند، راهب بزرگ عقیده دارد که روحشان به تن 2 نفر دیگر حلول کرده است و اکنون دنبال گمشدگان خیش می گردد. این کاوش در سراسر تبت انجام یافته است و چون موفق نشدند اینطور نتیجه گرفتند که ممکن است روان کاهنان متوفا در کالبد 2 بیگانه رفته باشد و به همین سبب به شما اجازه ورود به معبد داده شد. تازه فهمیدیم کلمه 2 نفر که راهنما در کلبه به ما گفته بود معنای خاصی داشته است. باز نگرانی به سراغمان آمد، زیرا اگر مشخصات ظاهری ما با آن 2 مرحوم مغفور جور در می آمد، ناچار بودیم که همه عمر در آن معبد بمانیم و به امور مذهبی بپردازیم. اما خوشبختانه راهب بزرگ ما را نپسندید، زیرا مشخصات ما با 2 کاهن مرحوم فرق داشت. لیکن همین موضوع سبب شد که برای من احترام خاصی قائل شوند و اجازه دهند که در مراسم مذهبی شرکت جوییم. خانقاه شگفت‌انگیز. قصد داشتیم این دهکده را ترک گوییم، به سوی لحاسا برویم، اما راهنما خبر داد که از طرف راهب بزرگ دعوت شده ایم تا از یک خانقاه عجیب دیدن کنیم. ما که دیگر از هرچه خانقاه و معبد بود بیزار شده بودیم، خواستیم این دعوت را نادیده بگیریم، زیرا هیچ بعید نبود که آنها از نظر خود عدول کرده و روح کاهنان متوفا را در جسم ما ببینند. و از طرف دیگر ما به این سرزمین نیامده بودیم که مثل آب راکت بمانیم و فقط در یک دهکده اتراق کنیم و مهندس و کارشناس معبد شویم. راهنما هیچ کدام از بهانه های ما را قبول نکرد و گفت بهتر است این دعوت را بپذیرید و افزود این خانقاه بسیار دیدنی است، ماندن شما بهتر از رفتن است. خانقاه در منطقه دورافتاده‌ای بنا شده بود. ساختمان بزرگ و شگفت‌انگیزی داشت. آن روز مراسمی به خاطر سپاس از خورشید برپا می‌شد. این هم یکی از مراسم مذهبی بود. البته پیش از آن که خورشید طلوع کند، ما را از خواب بیدار کردند. همان جامه‌های عجیب را به تن کردیم و به راه افتادیم. هوای صبحدم بسیار لطیف و جانبخش بود. طبیعت مانند یک پرده نقاشی زیبا و دلاویز بود. آنقدر زیبا که چشم از دیدنش سیر نمی شد. وقتی از کوچه های دهکده بیرون آمدیم، راهبان را دیدیم که دسته دسته در حرکتند. جامه هایشان امروز تغییر رنگ داده بود. معلوم می شد که خدای خورشید لباس زرد را بیشتر دوست می دارد. آنها دستمال های بزرگی را بر روی دست داشتند که به زبان تبتی کاتا نامیده می شود. اینها هدیه ای بود برای مجسمه های خدایان، زیرا تبتی ها معتقدند که خدایان به این دستمال ها دلبستگی فراوان دارند. در برابر این هدایا گناهان آنها را عفو می کنند. در حالی که ما نفهمیدیم مردم تبت دنبال چه گناهی می روند. آنها که در همه ساعات شبانه روز سرشان به عبادت گرم است. آنها که جز امور مذهبی به کار دیگری نمی پردازند. آنها که اهل رباخاری و سفته بازی نیستند. بام مرتفع خانقاه از دور دیده می شد. این ساختمان شبیه یک هرم بود. مثل میوه درخت کاج بود. لبه های کنگره دارش روی ستون های متعدد استوار شده بود. وقتی از نخستین پیچ و خمی که ما را به خانقاه می رساند عبور کردیم، ستون های دودی که به آسمان می رفت به چشم ما خورد. این دودها که فضا را تیره و کدر ساخته بود، از آشپزخانه بزرگ خانقاه برمی خواست. راهنمای ما گفت چون ممکن است دود چشم خدایان و مجسمه ها را ناراحت کند، تبتی ها آشپزخانه پردود را در خارج از خانقاه برا می اندازند. آشپزها در همه فصول سال در حال فعالیت هستند. حتی هنگام زمستان که برف به شدت می بارد، باز به خدمت مشغولند و این کار را یک افتخار بزرگ به شمار می آورند. وسایل کار آشپزباشی ها که لباس های عجیب و غریبی به تن داشتند از هر حیث نوظهور و دیدنی بود. آنها ملاقه هایی به دست گرفته بودند که در انتهای دستش مجسمه هایی دیده می شد. مجسمه هایی که 16 پا داشت. این ملاقه ها به اندازه میل های زورخانه بودند. همانقدر سنگینی داشتند. دیگ هایی که سر بار بودند مثل یک حوض کوچک به نظر می رسیدند. و ما حیران و مبهوت مانده بودیم که در این دیگ ها چه غذایی ممکن است پخته شود. ظاهراً آنها غذای یکی دو هفته را به طور یک جا تهیه می کردند. برای بالا رفتن از دیگها از تخت سنگ‌هایی که کنار اجاق‌ها بود استفاده می بردند و سوخت مورد مصرفشان تاپاله گاوهای کهاندار است، چون در این ناحیه درختان را محترم می شمارند و هرگز در صدد قطع آنها بر نمی آیند. از طرف دیگر حساب می کنند که چون گاو کهاندار حیوان مقدسی است، وقتی مدفوعش سوزانده شود دود آن هر بیماری را شفا می دهد. روی دیگ ها دمکنی های گذارده بودند که هر یک چند برابر لحاف کرسی های بزرگ بود. آشپز ها گاه و بیگاه برای بررسی دستبخت خود دمکنی ها را برمی داشتند و با ملاقه به جان غذاها می افتادند. ما هوس کردیم که به غذاهای آنها سرکشی کنیم. در دیگ اول چای می پختند. همان چای کذایی کسبیه گاب می شود و های گوناگون درست می کنند و برای کسانی که عادت ندارند حتی بوی بخارش نامطبوع و سرسام آور است. آشپزها با احترام به ما راه دادند و برای آنکه شریک ثوابشان بشویم دل به دریا زدند و ملاقه ها را به دست ما سپردند تا چای را به هم بزنیم. وقتی دمکنی را برداشتند نزدیک بود از بوی ناراحت کننده چای دچار تهوع شویم. آشپزباشی اطلاعات تازه تری در اختیار من گذارد و گفت که این دیگ ها هر کدام 100 سال عمر دارند و آتش زیرشان تا کنون خاموش نشده است. ما سخن او را باور کردیم، زیرا زخامت دوده ها برگ صحت گفتار او کافی بود. به علاوه تخت سنگ های اطراف دیگ ها نیز مانند شبق سیاه بودند و برق می زدند. لباس آشپزباشی ها شبیه شنل بارانی چرمی بود. وقتی به آن دست زدیم صدایی مانند تخته به گوشمان رسید. آشپزها توضیح دادند که هر دو سال یک بار این لباس ها را از تن بیرون می آورند و لباس تازه‌ای که از جانب ریمپوچ بنیانگذار خانقاه برای آنان فرستاده می شود می پوشند. البته سالیان دراز بود که ریمپوچ عمرش را به شما بخشیده بود، اما جانشینان و هواداران او این لباس ها را از طرف قطب بزرگ خود به آشپزها هدیه می کردند. وقتی آشپزها این لباس های نو را می گیرند ابتدا برای تبریک آنها را در دیگ ها می جوشانند تا به مواد غذایی آغشته شود، آنگاه آن را به پیه می آلایند تا دوام داشته باشد و به همین سبب لباس هایشان مانند چرم بود و صدای تخته می داد. باور کنید وقتی این داستان را شنیدیم نزدیک بود هرچه خورده بودیم پای دیگ ها بالا بیاوریم، اما به زحمت توانستیم خود را نگه داریم و به روی مبارک ما نیاوردیم. آخر فکر کنید آنها چه غذاهایی به خورده هموطنان خود می دادند. این غذاها را برای همه و حتی خود ریمپوچ هم درست می کردند و یک کتری که می گفتند از فلز گرانبهایی ساخته شده است به ریمپوچ مرحوم اختصاص داشت. این غذا را ابتدا راهب بزرگ خانقاه می خورد تا مبادا به مواد سمی آلوده باشد و به ریمپوچ آسیب برساند. باری آشپزخانه را پشت سر نهادیم. همه جا چربی ریخته شده بود و ما مواظب بودیم که لکه های چربی به لباس های ما نچسبد. پس از مدتی راهپیمایی به در کوچکی رسیدیم. پشت این در سلول کوچک خفقان آوری بود. در اینجا یک راهب جوان که لباس رزم تن داشت از ما پیش باز کرد. نخستین کارش این بود که زبانش را به عنوان سلام و خوش آمد بیرون آورد. اگر ما از این رسم خبر نداشتیم فکر میکردیم که دارد دهنکجی میکند و ما را به مسخره گرفته است، اما او بدین وسیله ادای احترام میکرد. این سلول پنجره‌ای هم داشت. در مجمری که کنار پنجره بود موادی میسوخت و بوی مست کننده در فضا میپراکند. این مواد سوختنی بودند که هوای سلول را غیر قابل تنفس میساختند. کاهن ما را از این سلول به سلول دیگری راهنمایی کرد و از راهرویی که شبیه تونل بود عبور داد تا وارد حیاط شدیم. در صحن حیاط که نسبتاً بزرگ بود جمعیت طلبه موج می زدند. تعدادشان از 1000 نفر بیشتر بود. اینها چون باتمه روی زمین نشسته بودند. همگی جامه های سرخ رنگ به تن داشتند و آمده بودند تا در مراسم شکرگزاری به درگاه خدای خورشید شکر جویند. آنها که سرگرم کار خیش بودند و گاه صداهایی از گلویشان بیرون می آمد که به قره شباهت داشت، حتی نگاهی هم به ما نینداختند. کاهن ما را از میان آن جمعیت گذرانده به صدر مجلس برد. در آنجا چند تخت که 2.5 متر ارتفاع داشت قرار داده بودند. یکی از تختها بلندتر بود و راهب بزرگ روی آن دیده می شد که در عالم خلسه به سر می برد. ما را به سوی یکی از آن تختها بردند. کاهن به زانو درآمد. ما نیز همین کار را کردیم و بعد از جای برخاست و فرمان داد که از تخت بالا برویم و به زودی در ردیف راهب بزرگ نشستیم. همه آنها در حال سکوت بودند، عبادت می کردند و خورشید کم کم طلوع می کرد. وقتی نخستین شعاع رنگ پریده خورشید به صحن حیات تابید، ناگهان چند شیپورچی که معلوم نبود تا آن وقت در کجا به سر می بردند نمودار شدند. در دست هر کدام از آنها شیپوری دیده می شد که 3-4 متر طول داشت. شیپورچی ها به شکرانه طلوع خورشید سر صدای کرکننده و گوشخراشی به راه انداختند و جمعیت نیز به هیجان آمده، همه با صدای بلند به خواندن دعا مشغول شده و فضای کلافه کننده به وجود آورده بودند. وقتی شیپورچی ها دست از نواختن کشیدند، تازه راهب بزرگ متوجه ما شد. زبانش را بیرون آورد و تکان داد. ما هم از کار او تقلید کردیم و آنگاه از جای برخاست، اشاره کرد که دنبالش به راه افتیم. دستورش را اطاعت کردیم. از تخت پایین آمدیم و وارد خانقاه شدیم. خانقاه شبیه مسجد شیخ لطف الله اصفهان بود. در سقف آن حفره‌هایی برای نفوذ نور خورشید درست کرده بودند، مثل بازار سابق تهران. راهب بزرگ در صحن خانقاه به خاک افتاد. ما هم در حالی که سرمان بالا بود، حرکات وی را تقلید می‌کردیم. این کار آنقدر ادامه داشت که نور خورشید وارد خانقاه شد. آن وقت راهب از جای برخاست، به انتهای خانقاه رفت، پرده‌ای را کشید و مجسمه بزرگ نمودار شد. چیزی نگذشته بود که مردم به درون آمدند، همگی به خاک افتادند و با خلوص نیت به عبادت پرداختند. عبادت آنان 1 ساعت به طول انجامید. آنگاه آشپزها وارد شدند و غذا آوردند. ما با نهایت اکراه همرنگ جماعت شدیم. آب باران را با طلا معاوضه می کنند. مدت کوتاهی در سرزمین تبت بودیم، اما در همین مدت کوتاه آنقدر در مراسم مذهبی شرکت کرده بودیم، آنقدر معبد و خانقاه دیده بودیم، آنقدر عبادت مؤمنان را تماشا کرده بودیم که به راستی داشتیم کلافه می شدیم. آخر ما هم دل داشتیم و دلمان می خواست چیزهای تازه تری ببینیم. بدین سبب از راهنمای خود خواستیم که از راهب بزرگ اجازه مرخصی ما را بگیرد و موافقت کند که روانه لحاسا بشویم. راهب بزرگ چون دیگر مراسمی نداشت که ما را در آن شرکت دهد، در نگهداری ما اصراری نورزید، اما ما را از رفتن به سوی لحاسا منع کرد. ما شادمان و مسرور به کلبه های خود بازگشتیم. لباس ها را از تن بیرون آوردیم. به جلد قدیمی فرو رفتیم و به راه افتادیم. لابد فراموش نکرده اید که جاده های تبت چقدر سبل عبور است. وقتی که از گردنه ها رد می شدیم، به یاد جاده های مالرو ایران افتادیم. با این تفاوت که گاهی در ایران منظره سبز و خرم دیده می شود و در این راه های دشوار جز دره های مخوف، جز برف و یخ، جز سرما و طوفان چیز دیگری به چشم نمی خورد. هنوز چند متر از راه را نپیموده بودیم که در دامنه کوه چشممان به انبوهی از تکه های پارچه افتاد. این پارچه ها شباهت فراوانی با پارچه های دمغیچی خیاط های تهرانی خودمان داشتند. فکر کردیم شاید وقتی تبتی ها لباس می دوزند، تکه های دمغیچی را روی معتقدات و خرافات مذهبی محترم می شمارند و برای آنکه آلودگی پیدا نکنند آنها را در دامنه کوهستان می ریزند. اما راهنمای ما توضیح داد این پارچه ها علامت نذر و نیاز کسانی است که دردی یا حاجتی داشتند. مردم تبت از سراسر کشور برای دخیل بستن و نذر و نیاز به این ناحیه می آیند. پرسیدیم آخر چطور دامنه کوهستان را انتخاب کردند؟ اینجا که نه خانقاهی وجود دارد و نه معبدی. راهنما داستانی را برای ما تعریف کرد که ما در اینجا برای شما بازگو می کنیم. 250 سال پیش یکی از مریدان پرپاقرص بودا که برای ارشاد خلق، برای اشاعه آیین بودایی به گردش پرداخته بود، هنگامی که عزم بازگشت کرد دچار بیماری شد و چون مرگ خیش را نزدیک یافت، دستور داد چون موهایش کمی در آمده یک بار دیگر سرش را بتراشند تا وقتی دیده از جهان می بندد سرش به طور کامل تراشیده شده باشد. دستور وی انجام شد و او به عنوان یادگار، به عنوان آنکه نشانی از وی در این روزگار باقی بماند، یک تار از موهای خود را به بالای تخت سنگی پرتاب کرد و بعد روانه لحاسا شد. اگرچه در راه در گذشت و یارانش جسد وی را به لحاسا بردند، اما در این کوه معجزه‌ای به وقوع پیوست و در این 250 سال تارموی که زاهد بودایی به بالای تخت سنگ ها پرتاب کرده بود زیاد شد و باز هم در حال رشد و توسعه است. ما که از شنیدن این افسانه تعجب کرده بودیم پرسیدیم آیا ممکن است برویم موها را تماشا کنیم و ببینیم چگونه در حال رشد دائم است؟ راهنما پاسخ موافق داد و ما به زحمت توانستیم خود را به آن ناحیه برسانیم. البته با آنکه در آنجا از آن گیسوان کذایی خبری نبود، اما یک نوع علف در آنجا به چشم می‌خورد که رشته رشته بود و به برگ‌های کاج می‌مانست. که البته بودایی‌های خرافاتی فکر می‌کردند آن رشته‌های علف همان موهای مبارک زاهد بودایی است. و اینچنین آنها با اعتقاد و خلوص نیت می آمدند و آنجا دخیل می بستند و راز و نیاز می کردند. راهنما به ما گفت چیدن این موها گناه است، گناهی بزرگ و غیر قابل جبران. چند سال پیش زن یک دسته از این موها را چید و با خود برد و به آنها دل بست، اما تنها 3 روز زنده ماند و سپس به طور مرموزی به ناگاه درگذشت. تعجب نکنید اگر بگویم که آن موها هم پس از مرگ او دوباره به سر جای خود بازگشتند. که البته ما هیچ تعجبی نکردیم، اما حد زدیم که آن علف ها سمی بودند و چون دستان آن زن به مواد سمی آلوده شده است، از آن آلودگی به هلاکت رسیده. در اینجا راهنما ما را به نزدیک گودال عظیمی که همانند استخر بود و معلوم نبود که به دست بشر ساخته شده و یا به طور طبیعی به وجود آمده بود راهنمایی کرد. سپس در ادامه تعریف آن افسانه گفت هر بودایی عقیده دارد که این دنیا گذران و فانی است و دیر یا زود همانطور که به وجود آمده از میان رفته و نابود خواهد شد. اما این نابودی مراحلی دارد و تشریفاتی و جهان بدون طی این مراحل و تشریفات از بین نخواهد رفت. بعضی ها معتقدند که جهان به زیر آب می رود، از کوهستان سیلهای مهیب و خانمان برانداز جاری می شود و همه مناطق و قاره های جهان را در خود می گیرد و آن را به انهدام می کشاند. اما البته آب باید آنقدر بالا بیاید تا بتواند این آبگیر را پر کند. وقتی آبگیر از آب پر شد، آن وقت سیل به خودی خود قطع می شود و هنگامی که سیل قطع شد، دو تخت سنگ بزرگ از قله اورست غلتیده و با هم شروع به پایین آمدن می کنند. اما این سنگ ها چند بار در راه به هم برخورد می کنند و از این برخورد ها جرقه های آتش به وجود می آید که آبی را که درون آبگیر است و تمامی دیگر آبها را بخار می کند و این بخارات کشنده بار دیگر به صورت باران هولناکی در می آید، بارانی داغ و سوزان که هر موجودی را نابود می کند. پس از شنیدن آن افسانه جلوتر رفتیم و به آبگیری که تا نیمش از آبهایی که از ذوب یخ و برف پر شده بود نگاه کردیم. در اینجا اضافه کرد وقتی هوا گرمتر شد برف‌ها آب می‌شوند و این آبگیر پر از آب می‌گردد. اما هزاران هزار تبتی در این حال می‌کوشند تا با وسایلی که دارند این آبگیر را تا جایی که امکان دارد از آب خالی کنند و نگذارند پر از آب بشود، زیرا پر شدن این آبگیرها همان نظیر و رو شدن دنیا همان. راهپیمایی ما ادامه یافت. چند کیلومتر که جلوتر رفتیم، روبروی ما در سینه‌کش کوه در فاصله پایین تر از سطح جاده غاری به نظر ما آمد. غار عجیبی بود و ما از خودمان پرسیدیم چگونه ممکن است کسی از این راه، از راهی که شیب تند دارد و خطرناک است، خود را به درون غار برساند. راهنمای ما گفت این غار خودکشی نام دارد. ما از کلمه خودکشی اینطور درک کردیم که تبتی های از جان گذشته برای کوه پیمایی و رسیدن به این غار باید خودکشی کنند و به عبارت دیگر تلاش برای رسیدن به این غار مفهومی جز خودکشی ندارد. اما راهنما ما را از اشتباه بیرون آورد و گفت این غار برای عبادت است. کسانی که پا به درون غار می گذارند نفس خود را می کشند و روحشان را جاودانی می سازند. عبادت در این غار 15 روز طول می کشد و عابدی که از آنجا بیرون آید روان نیرومند و قوی دارد و بر نفس خیشتن مسلط می باشد. سپس افزود: این غار جای خطرناکی است. کمتر کسی بدان دسترسی دارد. کمتر کسی می تواند برای عبادت کننده مزاحمتی به وجود آورد. در آنجا هیچ گونه صدایی شنیده نمی شود. اگرچه توپ شلیک کنند و می دانید هر کس بخواهد در وجود خیش غوطه برگردد، هر کس بخواهد به خدا برسد، باید آنچنان در افکارش فرو رود که هیچ چیز نفهمد، هیچ چیز نبیند و هیچ چیز نشنود. در غارهای دیگر صدای حرکات زمین افکار زاهد از خود گذشته را مختل می سازد. اما این غار طوری ساخته شده است که صدای حرکت و گردش زمین شنیده نمی شود. هر زاهدی می تواند به آسودگی بیان که رشته افکارش پاره شود، بیان که ناراحتی احساس کند، به عبادت بپردازد، ریاضت بکشد، نفس خیشتن را تزکیه سازد. تبتی ها معتقدند که باید آنقدر در این جهان ریاضت بکشند که وقتی دوباره متولد می شوند معنی واقعی سعادت را درک کنند. از طرف دیگر آنها عبادت را تنها راه رسیدن به بهشت می دانند و می گویند برگ رسیدن به بهشت بیراه وجود ندارد و تنها از راه تزکیه نفس و عبادت و ریاضت است که می توان موفق شد، می توان به سعادت جاوید و سرمدی رسید. هنگامی که از بالای غار می گذشتیم، آثار حیات را در درون آن می دیدیم. معلوم بود که مردی از اهالی تبت دارد ریاضت می کشد تا سعادت این دنیا را وقتی دوباره زاده می شود و سعادت آن دنیا را وقتی می خواهد به بهشت پاگذارد به دست آورد. دعای خیلی نثارش کردیم و به راه افتادیم. در راه چند دهکده بود. چند دهکده کوچک که چیزهای دیدنی نداشتند و وقتی مردم ما را می دیدند زبانهایشان را تا بیخ حلق بیرون می آوردند و بدین ترتیب به ما سلام می دادند و خوش آمد می گفتند. زنان این دهکده ها به طرز جالبی لباس پوشیده بودند و معلوم بود که به سر و وضع خودشان بیش از دیگران اهمیت می دهند. پارچه جامعه همهشان گلدار بود، گلهایی به رنگ سرخ آتشی و هر کدام مقادیری طلا و یا سنگ لعل به خود آویخته بودند. راهنمای ما گفت زنان این دهکده ها همه عاشق و دلباخته لعلند و بازرگانان تبتی که به چین یا هندوستان می روند از این دهکده ها دوم گاو کهاندار را می گیرند و به جای آن پارچه و طلا می دهند. وقتی ما با تعجب پرسیدیم دوم گاو کهاندار به چه دردی می خورد، راهنما پاسخ داد مغازه‌داران چینی و هندی از دوم گاو به جای جارو استفاده می برند، به جای جاروی گردگیری، چون دوم این گاف ها بسیار نرم است و برای این کار جان می دهد. البته این را هم باید افزود که در این نواحی تا دلتان بخواهد گاو کهاندار وجود دارد. خوشمزه اینجاست که تبتی ها برای تهیه چای، پیه و قرمه گاو کهاندار را می کشند. آنها مرغ و جوجه را دوست نمی دارند چون فکر می کنند کشتن حیوانات و پرندگان گناه دارد، اما گاو را که بزرگتر است می کشند و گوشتش را به نیش می کشند و بدین ترتیب چون از کشتن حیوانات کوچکتر تا اندازه‌ای برکنار می مانند گناهانشان کمتر خواهد بود. این گناه را هم باید با ریاضت و عبادت جبران کرد. باری سخن از زنان این دهکده بود. آنها مدام با یک دست چرخ عبادت را می گرداندند و ابلیس را دور می کردند و در دست دیگرشان اغلب بچه دیده می شد که بدین گونه عبادت و وظیفه مادری را یک جا انجام می دهند. اما نکته جالب این بود که زنان دهکده در پشت خود قدح بسیار بزرگی را که از سفال بود حمل می کردند و در این حالت آنها شباهت فراوانی به زنان کلی داشتند که سبد پشت سرشان می بندند. وقتی فلسفه این کار را پرسیدیم راهنما پاسخ داد مردم این دهات معتقدند هر زمان که روان مرد مقدسی از آسمان این نواحی عبور کند قطره‌های باران به درشتی یک گردو فرو می‌ریزد. این باران برکت فراوان و خاصیت بسیار دارد و یکی از خواص آن شفای بیماری است و نیز نوشیدن آن نیز سبب طول عمر می‌گردد. بدین سبب زنان همیشه یک قدح بزرگ را به کول می‌کشند تا اگر هنگام حرکت روحی از بالای سرشان رد شد و قطرات درشت باران نزول کرد آنها تا می توانند از این آب باران جمع کنند. برای اینکه بدانید آب باران مقدس تا چه پایه ارزش و اهمیت دارد، کافی است بگوییم زنانی که نتوانند از این آب جمع آوری کنند، حاضرند طلا و لعل خود را در برابر یک بطری از آب باران مقدس تقدیم دارند. و یکی از راه‌های تجارت زنان این دهات تجارت آب باران مقدس است. زنانی که چند شوهر دارند، تا این زمان تبت تنها کشوری است که در آنجا بعضی از زنان چند شوهر قانونی دارند و این کار را به اصطلاح علمی پولیاندری می نامند. مشاهده این وضع مضحک موجب شگفتی ما شد، زیرا در این کشور 4 میلیون نفری که بیش از 400,000 راهب به طرز تارک دنیایی در خانقاه‌ها و معابد زندگی می کنند و در نتیجه تعداد زن بیشتر از مرد است، نبایستی زنان چند شوهر داشته باشند، بلکه این مردانند که باید چند زن بگیرند و آنها را از بیشوهری رهایی دهند. از آنجا که اطمینان داشتیم هیچ چیز در جهان بی دلیل نیست، مانند همیشه دست به دامن تحقیق زدیم تا واقعیت این کار را درک کنیم. پس از استفسار طولانی معلوممان شد تنها دلیل این کار اشکالات اقتصادی است و دو دلیل مختلف برایمان آوردند که هر دو با توجه به تعداد زنان در جامعه که بیش از تعداد مردان بود دلیل قانع کننده نمی توانست باشد. دلیل اول، پدری که 4 فرزند دارد یک بار یک دختر را بعد 4 پسرش در می آورد و البته طبق قراردادی که دارند زن مزبور هر شب یا هر هفته را با یکی از ولدران به سر می برد. با این کار اولا پدر اجازه نمی دهد که اساس خانوادهش گسیخته شود، بلکه به عکس وجود زن واحد سبب اتحاد آنان می گردد و همه پروانستان دور یک چراغ پرواز می کنند. ثانیاً ثروت پدر که از همه مهمتر است پراکنده نمی شود و به هدر نمی رود. دلیل دوم، اگر همان پدر در مدت 1 سال 4 دختر برای 4 فرزندش عقد کند و زنان مزبور جداگانه باردار شوند، در مدت 1 سال یک خانواده 4 نفری 12 نفر خواهند شد. اما چون زمین تبت زیاد حاصلخیز نیست و مواد غذایی محدود است، میکوشند که از تولید نسل تا جایی که مقدور میباشد جلوگیری کنند و با این کار جمعیت تبت را همیشه به همان اندازه‌ای که هست حفظ میکنند، در حالی که به جمعیت سایر کشورهای جهان پس از جنگ جهانی دوم میلیون‌ها نفر افزوده شده است. ما پس از شنیدن این دلایل به مردم تبت لقب مناسبی دادیم، لقبی که از هر حیث در خور آنهاست: اکونومیست‌های متفکر. و در حالی که هرگز ماجرای زنان چند شوهری را فراموش نکرده بودیم، یکی دو خانواده اینچنین را به رأی العین دیدیم و آن وقت این سوال برای من پیش آمد که اینجا چه بلایی به سر فرزندان می آورند و فرزندی که از یک زن واحد به وجود آید مال کدام برادر است. معلوم شد که اولاد اول به برادر بزرگتر تعلق خواهد داشت و به همین قیاس فرزندان بعدی به برادران کوچکتر تقسیم خواهد شد. خیلی میل داشتیم بفهمیم که در شب اول عروسی میان برادران نزاعی در می گیرد یا نه، اما چون این سوال خیلی فنی بود از پرسش صرف نظر کردیم و بالاتر از همه چون خودمان هم 2 برادر بودیم قرار شد به تجربیات خود مراجعه کنیم. بازگشت. هنگامی که به سوی لحاسا رهسپار بودیم، زمانی که می‌خواستیم این شهر ممنوعه را، این قلب دیدنی‌ها و شنیدنی‌های کشور تبت را، این سرزمین افسانه‌ای و اسرارآمیز را ببینیم، وقتی می‌خواستیم جایگاه دالائی لاما را در کاخ عظیم پوتالا مشاهده کنیم، وقتی مایل بودیم 80,000 راهب را که در شهر لحاسا به عبادت 24 ساعته مشغولند نظاره نماییم، با ماموران غلاظ و شداد انتظامی روبرو شدیم، با مامورانی که ما را ناچار به بازگشت کردند و به ما گفتند از همان راهی که آمده اید برگردید، و ما هم که بچه های مظلوم و حرفشنوی بودیم بار دیگر از همان راه به آغوش گشوده تمدن بازگشتیم.